چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی ول کن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به به به، سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، همراه شما هستیم، برو بریم سراغ برنامه امروز. شما خانومی که انقدر غر میزنی میگی اونی که تو این نظام مقدس و بعد از اون انقلاب کوفتی ضرر کرد، ما زناییم و مردا ادای ضرر کرده ها رو در میارن، خداییش بی انصافی میکنید دیگه بابا. حالا درسته مثلا پدر زن پرزیدنت دلهای بالقوه مملکت یعنی حاج آقا علم الهدا درباره تون گفته بود که
اما اگر بنا شد در کنار این اجرای برنامه ورزش قهرمانی یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سود بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال. به ابتذال مظهر گناه هست.
خب عزیزم وقتی میرید به هوا میپرید، میخواید اینا حالشون دگرگون نشه نیان بالا منبر بهتون بعد بیرا بگن؟ البته قبول کنید، ببینید دوستان، همه نظام هم اینجوری نیست. ببین همین معظمله خودمون الان حکم داده که خانومای مزدوج میتونن بدون اجازه شوهرشون، دقت کنید، میتونن بدون اجازه شوهرشون برن رأی بدن. خب آخه دیگه چقدر آزادی واقعا؟ آخه چقدر رعایت حقوق زنان؟ چقدر بالندگی؟ چقدر خفنیت؟ ها؟ آخه شما فکر کن، نه فکر کن صبح پا میشی، شما خانوم مثلا، فکر کن خانومی صبح پا میشی بدون اینکه همسرتو لولای درم حساب کنی، چادر چاقچوق میکنی و در برابر چشمان منتظر آقای شوهر که انتظار داره شما ازش اجازه بگیری، ولی شما نمیگیری، از خونه میری بیرون، میای بیرون قشنگ میری پای صندوق رأی تو میدی، همسر جیکم نمیتونه بزنه، اگه بزنم شما حکم معظمله رو لوله میکنی میتپونی تو گوشش. حالا رأی دادی برگشتی خونه، بعد یادت میاد مثلا باید بری مثلا بقالی سر کوچه یه چیزی میخریدی، میخوای دوباره بزنی بیرون، ولی خب اینجا آقای همسر میاد راهتو میبنده دیگه، اجازهشو میخواد، بعد یادتون میفته متاسفانه حکم معظمله فقط در مورد رأی دادن بوده، الان برای رفتن به بقالی شما بعد از آقای شوهر اجازه بگیرین. دقت کردین؟ به نظر من اینا نشون دهنده پیشرفتگی یه نظام فکریه، معظم لم نمادشه، قدر نمیدونید دیگه. شمایی که آقا پسری، بله آقا پسر با شما هم، شما که تیپ میزنی میری تو خیابون و ای ببین داری دنبال لباس میگردی بپوشی بری بیرون، یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن، من یه دو دقیقه چیز بگم بعد بگم چی بپوشی دیگه، خیلی مهمه این مسئله. ببین جونم براتون بگه که محققا انگار رفتن یه تحقیقاتی روی تیشرت آقایون کردن. حالا دیگه من بیکارن دیگه نمیدونم. حالا به هر حال کردن این کارو. رفتن تحقیقات روی تیشرت آقایون کردن به این نتیجه رسیدن که خوب گوش کنید. آقایونی که به تیشرت هایی با نقش و مارک بزرگ علاقه‌مندند به روابط بلند مدت عاطفی علاقه کمتری دارند و بیشتر روابط جنسی کوتاه مدت را میپسندند. آخ 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 آخ. یه بار دیگه بگم، آقایونی که به تیشرت هایی با نقش و مارک بزرگ علاقه‌مندند به روابط بلند مدت عاطفی علاقه کمتری دارند، بیشتر روابط جنسی کوتاه مدت را میپسندند. این محققات در آوردن. حالا متوجه شدی چرا گفتم صبر کنین خبر بهتون بدم جان؟ والا برای منم سواله، وقتی مشکل بزرگی مثل کرونا وجود داره چرا مثلا یه عده باید برن روی تیشرت آقایون تحقیق کنن؟ ولی خب دیگه همه محققا که کارشون تحقیق روی بیماری و واکسن و این چیزا نیست دیگه. بعضیشون هم اینجوری روی تیشرت آقایون میرن تحقیق میکنن. البته من نمیدونم چه جوری همچی چیزی ممکنه، ولی خب دیگه اینا نتیجه تحقیقاتشون رو گفتن دیگه. و از اونجایی که این خبر خب جاهای مختلفی پخش شده دیگه، در جریان باشید، ممکنه اگه مثلا با تیشرت برید بیرون مردم زیرچشمی بهش نگاه کنن، بهتون نگاه کنن ببینن عکس و طرح روی تیشرتتون چقدره، بزرگه کوچیکه. ببین البته اینم هست که مثلا میشه هر جا میرین به هر حال حالا یه زیدی چیزی هست که مد نظرتونه، به قول علما مطبوع به نظر میاد، شما اول یه جوری در جریان این تحقیق محققین قرارش بدین، یه جوری مثلا لینکشو براش بفرستین، بعد که مثلا رسیدین به هی سینه بدین جلو طرف ببینه مثلا بزرگه یا کوچیکه، همون طرح رو تیشرتو میگم. آره اینجوری کلی از مسیر نرفته رو شما پیمودید و اون بانوی پاک دامن یا کوتاه دامن یا بلند دامن یا اصلا بی دامن یا حالا هر دامنی که مد نظره میفهمه با کی طرفه، اما اول بسم الله میفهمه دیگه، خود دانید دیگه. من اینا رو گفتم که اگه مثلا با دوست دختری نامزدی کسی قرار دارید، قبل از اینکه برید بیرون تیشرتتون رو قشنگ چک کنید، یه بار سوء تفاهم ایجاد نشه، مورد جاج یا همون قضاوت خودمون واقع نشید. ببینید این شما لازمه که قبلش فکر کنید که طرح رو تیشرت بزرگ باید باشه یا کوچیک، دیگه خودتون برید. آقا گرفتاری شدیم از دست این محققا واقعا. آقا تحقیق روی طرح تیشرت، آقا بیکارین شما، زندگی نمیذارم برای آدم والا با این تحقیقاشون. شمایی که دختر خانومی، شمایی که به قول آقا ربیعی ما موزیک بازی، شمایی که میری داب اسمش درست میکنیم، شمایی که ترانه های زانیار خسروی رو پخش میکنی لبخونی میکنی، دیدین چی شد؟ دیدین چطور پایه های نظام و دین و وزارت ارشاد و همه به لرزه در آوردن؟ شما ها به لرزه در آوردین دیگه. چی شده؟ صحبت های زانیار خسروی رو گوش بدین، اینا خودش بهت میگه.
امروز از وزارت ارشاد با تایید کننده من تماس گرفتن و گفتن که تا اطلاع ثانوی به من مجوز نمیدن و من ممنوع کارم.
اخ اخ اخ.
دلیلش رو که جویا شدیم، گفتن که گذاشتن استوری از دابسمشای دخترها.
همون با شما.
چه داستان جدیدی دوباره راه انداختی؟
شما دختر خانم.
دوباره قوانین نانوشته، قوانین شخصی.
چکار؟
از کی تا حالا گذاشتن استوری با حجاب جرم شده که ما خبر نداریم؟
با حجاب هم
بمیگیم فیلم از طرفدارت نباید بذاری. معلومه که میذارم. برای چی نباید بذارم؟ طبق کدوم قانون؟
با حجاب هم بودن ها، ولی بازم پایه های وزارت ارشاد دولت تدبیر و امید و کل نظام یه جوری رو ویبره رفته، انگار ساختمون وزارت ارشاد داره با ترانه های بندری میلرزه. میگن ستون اتاق خود وزیر اصلا یه حالتی داره میلرزه، خود وزیر هر لحظه ممکنه خود بی خود بشه بره دورش بچرخه. البته نگران نباشین، چون زانیار خسروی خودش قاطی حسابی میکنه، دیدین که قاطی هم کرد، الان دوباره قاطی میکنه رو ارشاد، ادامه میده اینجوری
انگار دنبال اینه که ما رو تست اعصاب کنیم ببینیم کی به اینجا میرسه، دنبال این ما رو به زور از مملکت فراری بدین. 10 سال دارم کار میکنم، 6 سالش هم ممنوع کار بودم، کسافت بگیر این مدل کار کردن.
ای بابا. بله اینجوری شد که خلاصه حرف به اینجا رسید و کار به اینجا کشید. البته نه شما دختر خانما و آقا پسرا مقصرید، نه آقا زانیار خسروی، مشکل از یه جای دیگه است. مشکل همونیه که خودتون و خودمون و اینا همه میدونیم چیه دیگه. مشکل از وقتی شروع شد که زنان به جای اینکه بنشینند و زایند شیران نر، خواستن بیان تو جامعه از حقوق از دست رفتهشون دفاع کنن. تازه دفاع هم نکردن، با شال و روسری رفتن روی ترانه‌ای که یه آقای خونده، فقط لب زدن. همین دفاع و اینا که بماند. خلاصه زن بودن نه الان که تا سال سالهای سال بعد سخت‌ترین کار
توی ایران خواهد بود و هست. همیشه میگن هر کاری بعد از کار توی معدن مثلا سخت‌ترین کار دنیاست، میگن دیگه سخت‌ترین کار دنیا معدنه، بعد مثلا فلان کار سخت‌تره، ولی درستش اینه که کار توی معدن به نظر ما بعد از زن بودن توی ایران سخت‌ترین کار دنیاست.
بس بلند پروازی منو از سرت داری میندازی، ای داری قلبمو میدی بازی نمیسازی، تو به چیت مینازی، به خیالت منو توی درد سر میندازی، نه ولی این دفعه خودت میبازی، خودت میبازی. معرفتت دیر معرفتت بود، بودی و باز فکر رفتم تو سرت بود، میرونستم میری اما نه اینقدر زود، بازی کردم با همه که عادتت بود. معرفتت دیر معرفتت بود، بودی و باز فکر رفتم تو سرت بود، میرونستم میری اما نه اینقدر زود، بازی کردم با همه که
آقایون فیلمی ها رو یادتونه؟ فیلمی دیگه، تا همین 10-12 سال پیش عده بودن، شغلشون فیلمی بود، یعنی فیلم کرایه میدادن، همیشه هم یه سامسونت داشتن پر فیلم، هفته به هفته میومدن در خونه، بعد این سامسونت رو میذاش رو میز، رمزش رو میزدن درش رو مثل در جعبه گنج باز میکردن، چشا چارتا میشد، شما میتونستی از اون تو فیلم انتخاب کنی رنگ به رنگ، یا همه چی هم داشتن دیگه تو کیفشون، از شعله و آمیتاب بچان بگی تا امریکن پای و اونم اینجور فیلم ها، همیشه هم یه چند تا فیلم آنچنانی داشتن که اگه میدیدن مشتریاشون مثلا اهل دل آخر سر همه آخر همه که داشت دیگه مثلا میخواست بره همه چی که انتخاب کرد، آقای خونه رو میکشید کنار یواشکی در گوشش میگه ببین داداش چند تا فیلم عشقی هم درجه یک دارم و فقط با خانواده نبین دیگه کی بود که بگه نه. حالا چرا یاد خاطرات نوستالژی که فیلمی ها با این افتادم؟ تقصیر آقای زرقامیه، تقصیر ما نیست. آقای زرقامی یه دوره خوب با حفظ سمت ریاست صدا و سیما مثل که فیلمی هم بوده ما خبر نداشتیم. اینا گوش کنین، این صحبت های آقای فریدون حسنوند نماینده مجلسه.
آقای زرقامی کمیسیون فرهنگی رو دعوت کرد، به هر کدوم از اعضای کمیسیون فرهنگی یه فیلم ویدئویی خصوصی به ما داد، گفت که با عرض شرمندگی، با معذرت، با هزار عذرخواهی، این فیلم های مستعجلن از شبکه‌های مختلف، ماورای مختلف این رو گرفتیم ما. این رو شما ببرید امشب اگر فکر می‌کنید تو خونه خانواده‌تون نبینه، خود اعضا این رو ببینن.
ای داد بیداد، آقای زرقامی شما هم آره؟ ما فکر کردیم دیگه با ته خلاف سنگین شما خریدن شورت درو بزرگ از دستفروشای نماز جمعه است. نه دیگه خودش گفته بود قبلا هم در موردش صحبت کردیم. یعنی تنها مسئولی که درباره شورتش توی برنامه صحبت شده ایشون بوده که خودش هم البته سر شوخی رو باز کرد دیگه اینا.
من خودم نماز جمعه که میرفتم یکی از کارامی بود که از دستفروشا میشستم اساسی خرید میکردم. مثلا عذر میخوام لباسای زیر که میخواستم بگیرم تو اونجا ارزون بود.
آها.
و درو بزرگ تو سایز من
اینا
قشنگ چون باتمه میزدم اونجا با. پنج تا سوا میکردم
اینجوری.
از وقتی مسئول شدم دیدم دیگه نمیتونم بشینم اونجا ببخشید شورت مردونه سوا کنم. اینو احساس کردم یه محدودیت شد.
آخه محدود شد دیگه. بعد که مسئول شد محدودم شد دیگه. اومد صدا و سیما نتونه چون باتمه بزنه شورت درو بزرگ بخره نماز جمعه زد تو کار فیلم. منتها نمیدونستی فیلم اونجوری هم کار میکنه. ورداشت فیلم سوپر داده به نمایندای مجلس گفته برید تنهایی ببینین که بفهمید تو ماوراجه چه خبر ناقلا. تاکیدم کرد با خانواده نبینین. نمایندای مجلس حالا چی کار کردن؟ اینا گوش کن.
ولی به هر حال چند روز بعد از اون رفته بودن دفتر آقا شکایت صدا و سیما رو کرده بودن که صدا و سیما داره فیلم مستعجم توزیع میکنه.
نامردا رفتن فیلمشون رو دیدن بعدش رفتن چغلی کردن به رهبری. فکر کن رفتن گفتن رئیس صدا و سیما فیلم مستهجن توضیح میکنه. کاش واکنش رهبری رو هم میگفت ایشون. احتمالاً رهبر همون شب زنگ زده به زرقامی که عزت الله فیلم جدید بدون سانسور چیزی داری واسه ما بفرست. نامر بفرستی اه ناسلامتی خودم منصوبت کردم بفرست ببینم چی داری تو بساطت ناقلا. حالا کار نداریم گوش بده ادامه شو.
خب مسئولی صدا و سیما وقت گفتن ما این رو دادیم به شما خصوصی که خانواده هم نبینه. گفتیم شما به عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مجلس که موقع تصمیم بگیری همه واقعیت ها رو ببین، حوزه علمیش رو ببینی، فناوریش رو ببینی، کشاورزیش رو ببین،
شب بخیریش رو ببینی،
برداشت رو ببین، این رو هم ببین.
آفرین.
شما که در اتاق خودت نتونستی این رو ببینی وقتی شکایت این دستگاه زیر نظر رهبری رو به رهبری انجام دادید چطور اجازه میخواید بدید این رو مردم ببینن؟
بله راست اینو داده بوده خودتون ببینین دیگه. راست میگه تأکیدم کرده خانواده نبینن. اون وقت شما رفتی چغلی عمو عزت رو پیش رهبری کردین. واقعا نمایندم انقدر دهنلق نه خلاص. حالا بگذاریم. خلاص این هم ماجرای آقای زرقامی بود که این یاد و خاطره فیلمیای دهه 60 و 70 رو برامون زنده کرد دیگه. برای همین اولش راجع به فیلمیا صحبت کردم. به خدا اگه این ماجرا یه 10 15 سال پیش اتفاق افتاده بود یا حتی زودتر رسانه‌ای میشد کل فیلمیای ایران به آقا عزت اقتدا می‌کردن. هر جام گیر می‌افتادن می‌گفتن ما این فیلم‌ها رو می‌دادیم که مردم با خطرات و آسیب‌های فرهنگ منحط غرب آشنا بشن. تأکیدم بهشون کردیم که آقای خانواده خودش تنهایی ببینه. نشد دیگه نشد. عزت یه 15 سالی شما دیر پا به این عرصه گذاشتی دیگه. خستم نباشی. نشد که بشه.
سر هر آرزو تابلو گذاشتن ورود ممنوع رویای اضافه تموم شورش روزانه ما خلاصه میشه زیر یه ملافه تموم زندگیمون فیلم هندی فقط سانسور شده رقصای بینش یه جوری زجه میشم زیر بارون که توی شعله هم نبوده اینش صبحامون و خوابال و توی ماشین میدوییم تا یه لغمه نون دراریم میشه عصر رو به خانه بر میگردیم غذای دیشب و تو فر بذاریم بساط تخمه و سریال و چایی توی فیلم ها پی همدم میگردیم شب و تکرار عشق بازی بیرون میخوابیم و به امروز برمیگردیم
فرشید اجازه است بره. سلام علیکم.
سلام آقا شلما. بابا دیگه تو که تا وسط استودیو اومدی دیگه بیا خوش اومدی بفرما.
بفرمایید.
این چیه؟
این آب جوش دیگه آقا فرشید.
آب جوش
این بخور گلوی تو نند بشه.
آب جوش چرا؟ چای چی شد پس؟
آقا فرشید من در اعتراض به اجرای طرح صیانت فعلا به طور آزمایشی دارم
خب
طرح سیانت از چای رسانی رو اجرا میکنم.
یعنی چی؟
همین چای خشکا رو فعلا مسدود کردم تا ببینم چطور میشه دیگه.
چی میگی شلما؟ سیانت از چای رسانی چیه؟ اصلا طرح سیانت به من چه؟ الان یعنی من آب جوش بخورم به جای چای؟
فرشید یه جور میگی آب جوش بخورم انگار آب جوبه. آب جوش دیگه برر بخور، خدا رو شکر کن غندم
شلمان
هست.
جان
توی فاز دوم طرح سیانت از چای رسانی که بریم همینم گیره تو نمیاد برای گفته باشم.
آخه شلمان جان این چه بساطیه درست کردی؟ اگه میخوای اینجوری سرویس بدی ما بگردیم دنبال یه آبدارچی دیگه.
آفرشید درست دیگه صحبت واقعا بکن دیگه برای آبدارچی چی؟ چیسه آقا سر چای رسان؟ من 100 دفعه بگفتم طرح چای سر چای رسانه دیگه.
آها باریکلا ببین الان خودت چی گفتی؟ خودت میگی چی؟ سر چای رسان.
خب
بعد اون وقت آب جوش میدی دست من جای چایی؟ سر آب جوش رسان که نیستی که شلمان جان.
اینم یه جور چای دیگه آقا، منتها چای شفافه. این چای
اوزایی ها آقا، من چای شفاف دیگه چیه؟ این دیگه جدید مد شده، من نفهمم.
اینترنت ملی شما نشنیدی؟
بله
درست، وصل نمیشه به هیچ جایی، اما اسمش هنوز چیه؟ اینترنت دیگه بره.
آقا شلما من اصلا ربط اینا رو من متوجه نمیشم. آقا تو وظیفه خودتو آخه درست انجام نمیدی. بعد آخه
این توضیحش تخصصیه آفاشید، من اگه بگم شما هم سر در نمیارید.
چی توضیح؟
فعلا تشخیص سرچای رسانی اینه که یه مدتی هم
خب
همه باید آب جوش بخورن برای سلامتی خودشونم بهتره.
تصمیم
شما بخور گلوی تو نرم بشه، بلکه این عجب فشار از پایین
خیلی ممنون
باعث چانه زنی از بالا بشه. این اینترنت سیانت نکنن دیگه بره.
عزیز من آخه من سر پیازم تای پیازم آخه بابا، من خودم مخالف این طرحم شلمان. آقا اینو برای چی
مخالفی که باید توی برنامه خیلی محکمتر آقا اینو باید مطرح بکنی دیگه.
دارم مطرح میکنم آقا، مثلا همینو داریم تو همین برنامه
آفرشید
داریم.
من یه دختر نوه عمه مادری دارم بالا نسبت، خیلی ببخشید ماساچوست.
بابا اینجوری نکن
این طرح اجرا بشه آقا، ما چجوری برم اینستاگرام عکسای ماه اینو ببینه آقا؟ قربون این برم
آخه
چجوری آقا فرشید؟ من چجوری نبگو به من اینه؟
ای بابا آخی... ناراحت نکن خودتو شلمان. حالا این چایی رو یعنی این چی؟ همون آب جوشو بذار رو میز برو من ردیف میکنم. میگم من الان میگم دیگه، ما که گفتیم میگم. آقای مسئول نکنید این طرح سیانت رو اجرا نکنید.
دستتو درد نکنه
این شلمان ما که زورش به شما نمیرسه سر ما خالی میکنه اینا.
دمت گرم فرشید،
بفرمایید برو دیگه شلمان دیگه. گفتم
خیلی لطف میکنی یا نوش جان،
قربانتو بفرم.
آقا چیز دیگه خاصی بگو بیارم ما برات.
چیزی نمیخوام، خیلی ممنونم، بفرم.
برو درم پشت شامل چای خوش میشه فعلا.
آقا جان بفرم.
اخم نبا کن، اخم نکن دوله.
برو خیلی خوب، خدا حافظ، درم ببند.
سیانتی که تو را نکشه قوی تنت میکنه.
عجب اوزایی شده ها،
مراقبت کن.
با من سیانت نخوام کیو باید ببینم؟
آب جوش خاصی هسته بازم هست.
اینجوری نمیشه واقعا، باید یه فکری واسه این آب داخونه کرد. آب جوش آورده برای من میگه چای شفاف. این زندگی
کار به احساست، یه شروع خاصه، حال عاشق گرگو میشه. باز دلم آشوبه، بهش قمشم خوبه، کی برام مثل تو میشه؟ حسم و میگم چه قلبت عاشقونه تر بکوبه، مثل حس ناب دریا وقتی نزدیک غروبه.
خب خانم آقایون، میدونین که اصولا با توجه به میزان بیکاری و اشتغال زایی تو کشور ما، یکی از بیکارترین وزرای همه دولت‌ها معمولا وزیر کار به حساب میاد. ما تا حالا فکر میکردیم خب این خیلی فاجعه است، ولی بعد که مش ابرام رئیسی وزرای پیشنهادیشو معرفی کرد و چشممون به جمال و سابقه وزیر کار پیشنهادی ایشون افتاد، گفتیم بابا صد رحمت به اون قبلی‌ها، کاش همونا بودن، حداقل یه خاصیت داشتن، اونم بی خاصیت بودنشون بود. این یکی دیگه اصلا شاهکاره. بله ایشون آقای حجت الله عبدالملکی هستن که ظاهرا قبلا توی کمیته امداد اشتغال میکردن، ولی الان قراره در سطح ملی مشتعلمون کنن. اصلا اجازه بدین مروری داشته باشیم بر مواضع ایشون، سریع فوری انقلابی، جوری که مردم احساس آرامش بکنن، ببینیم کجای ماجرا هستن. مثلا استاد عبدالملکی یه حرفای زیبایی در مورد خودروسازی دارن، اونم کجا؟ کره جنوبی، خودروسازی تو کره جنوبی. گوش کنید تا بیام خدمتتون.
کره جنوبی رو نگاه بکنید. کره جنوبی صنعت خودروش رو با ما شروع کرده. اما الان کره جنوبی کجاست؟ ما کجاییم؟ برای که از صنعت خودروش همه جوره حمایت کرده. چه جوری حمایت کرده؟ طبق قواعد معماری در کشور کره جنوبی در پارکینگ ها به یک اندازه ساخته میشه که ماشین های آمریکایی بزرگ داخل نتونه بره. که مردم خودروی کره جنوبی بخرن. برید فیلم ها و عکس های کره جنوبی رو نگاه بکنید. همه خودروهاشون یا کیا موتورز یا هیوندای ماشین خودشون رو مصرف میکنن.
عجب، دقت کردین؟ انقدر این کره یا زبلن که بدین شکل از همون در پارکینگ زدن تو دهن آمریکا و خودروسازیش که نتونه بیاد تو. البته بعد که این حرفا از ایشون زد بیرون، کارشناسا رفتن یه عالمه آمار دروردن که بابا اصلا بازار خودروی کره جنوبی یکی از پایه‌های ثابتش آمریکاست و اینا با هم بده بسون دارن چه جورم. حالا من نمیدونم ایشون احتمالاً مثلا چه میدونم یه جایی به یه کره‌ای برخورده، اونم آدم شوخی بوده به من خدا گفته ما این کارو می‌کنیم، یه شاید هم اصلا رفته تو اینترنت یه صفحه طنزی سرکاری چیزی دیده اینا رو توش خونده باورش شده. ولی میدونی درست مثل اینه که مثلا وزارت بهداشت اعلام کنه از این به بعد برای مقابله با اضافه وزن و چاقی در خونه ها بعد یه جوری ساخته بشه که آدم های کت و کلوف نتونن ازش رد بشن، فقط ما لاغر قشنگا اونم از پهلو رد میشیم ازش. خلاصه داشتیم با این حرفای حجت الله خان کنار می اومدیم، دوباره دیدیم در مورد تحریم ها هم یه حرفای بامزه‌ای زده.
از طرف دیگه تحریم های خارجی برای خود آمریکایی‌ها و برای خود غربی ها هزینه های سنگین داره. بله. یه مطالعه انجام شده.
عجب.
میگه بین سال 1995 تا سال 2014 میلادی خسارتی که آمریکایی‌ها از تحریم کردن ایران دیدن حدود 270 میلیارد دلاره. بعد بین بازه 2010 تا 2014 میلادی میگه خسارتی که اروپایی‌ها از تحریم ایران دیدن 220% از خسارتی که آمریکایی‌ها دیدن بیشتره.
دیدی خدایش این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها چقدر ناقص العقلن، خودشون رو تحریم میکنن، ضررش هم تحمل میکنن، بعد فکر میکنن ما رو تحریم کردن. یعنی ببین اگه 4 تا وزیر تیز مثل همین حجت الله خان داشتن اینجوری کلا نمیرفت سرشون دیگه دوچار خود تحریمی بشن. اما استاد عبدالملکی اصولا میدونید ولکنش نمیدونم چرا به خودرو اتصالی کرده لامصب. اون از در پارکینگ در کره جنوبی یه صحبت‌های جذابی هم دارن راجع به لامبورگینی تولید شده توسط جوانان مبتکر ایرانی، که البته این صحبت‌ها یه خورده قدیمیه، مال چند وقت پیشه.
لامبورگینی در استاندارد جهانی درست کردن، رونمایی شد، تست شد، همه چی. یه دونه لامبورگینی درست کردن. یکی 2 میلیارد تومان پول جور کردن. خودرو به اصطلاح بسیار زیبا و بسیار پیشرفته که اصلا شما نگاه میکنه اصلا باورتون نمیشه. حالا دوستان اگر تونستن اینسرتی تصاویر لامبورگینی که این از اون درستن رو اینترنت بیارن، هیچکی باورش نمیشه. اینو بچه‌ها 5 تا بچه‌ی ایرانی، بچه‌ی آذربایجانی حوزه مکانیک خودرو طراحی خودرو ساختن.
تموم شد و رفت. مثل اون دختر بچه‌ای بود تو آشپزخونه خونش اورانیوم غنی می‌کرد. اینا هم تو حیات داشتن لامبورگینی می‌ساختن. حالا بعدش چی میشه حجت چون با این لامبورگینی؟
ماشین با کیفیت ساخته شده، استاندارد تایید کرده، جمهوری اسلامی پلاک بهش داده. میدونی نفر چه اتفاق میفته؟
چه اتفاقی؟
100 نفر میان، بلکه 1000 نفر، بلکه 10000 نفر جمله کارگاه این بچه‌ها. آقا میشه برای منم یه لامبورگینی تولید کنی؟ اینا با 1.5 میلیارد تومان میتونن لامبورگینی درست کنن. تقاضا برشون تا 3 میلیارد تومان هست. میدونی بچه‌ها چیکار میکنن؟
میان
یه شرکت تأسیس میکنن، درخواست جذب سرمایه میدن. آقا من میخوام کارخونه تولید لامبورگینی بزنم. چی میخواد سرمایه گذاری کنه؟ یکی میگه خب اینا از شبکه بانکی میخوان وام بگیرن، خدا شاید اینا 1 ریال به وام بانکی احتیاج نخواهند داشت.
عجب.
مردم سرمایه گذارا میان 10000 میلیارد تومان در اختیار اینها قرار میدن، اینا کارخونه لامبورگینی میزنن تو ایران.
اصلا اینجوری به همین راحتی، همینجوری کارخونه لامبورگینی، اصلا اون شرکت ایتالیایی لامبورگینی هم اصلا چیز دیگه، هیچی، برگ. یعنی ایشالله تا آخر این دولت تولید انبوه لامبورگینی از دست کارخونه اصلیش دیگه در میاد، میفته دست ایران دیگه، چون 3 نفر با هم دیگه تو حیات خونهشون یه لامبورگینی درست کردن. آره، چون وزیر کار بعدی خیلی سریع، فوری، انقلابی، جوری که مردم احساس لامبورگینی بکنن عمل میکنه و مثلا دیگه تاکسی خطیامون هم میشه لامبورگینی. حالا احتمالاً بچه‌ها یه دستی هم به سر روی طراحیش می‌کشن که بشه مثلا 2 نفرم جلو سوار کرد، پشتش هم که دیگه 3 نفر رو شاخشه در ورژن ایرانیش. اصلا میشه اسمش هم عوض کرد، بجه لامبورگینی گذاشت خامنه‌گینی. والا میره نمایشگاه ماشین میگه آقا یه خامنه‌گینی 8 سیلند کم کارکرد می‌خوام، رنگش هم قهوه‌ای تیره باشه لطفاً. آقا نمایشگاهی هم احتمالاً میگه از اینا که نداریم، ولی یه پراید خشک یشمی ته بار مونده، بنویسم قولنامه رو. اینجوری اینه دیگه. خدایا شکرت که لامبورگینی هم داره به خودروی ملیمون تبدیل میشه. خدایا شکرت به خاطر این دولت جدیدی که داره میاد و ما رو در موقعیتی قرار میده که از شدت تولید سوژه مجبور بشیم هی شما رو در وضعیت سریع، فوری، انقلابی مردم احساس یه چیزی خلاصه بکنن قرار بدیم. خدایا شکرت به خدا. شکرت.
بیچاره کسی که زر ندارد،
بیچاره
و از معدن زر خبر ندارد،
بیچاره
بیچاره دلی که مان بی تو،
ای بیچاره
تو تیست ولی شکر ندارد.
حالا بیا
دارد هنر و هزار دولت، افسوس کن دیگر ندارد. میگوید دست جام بخشش، ما بدهیمش اگر ندارد. چه کنم بی تو،
ایستگاه فردا.
خانوما، خانوما، دختر خانوما، بازم که صدای اعتراض علمای حوزه و دانشگاه رو در آوردید که چی شده؟ از من میپرسین چی شده؟ من بعد از شما بپرسم چی شده؟ چرا این کارا رو میکنین؟ باز میگه کدوم کارا؟ همین که مانتوی تنگ و کوتاه میپوشین دیگه. بله میدونم این حرفا قدیمی شده، ولی باید بدونین حاج آقا رفیعی استاد حوزه و دانشگاه رفته لباساتون رو بررسی کرده. اگه بدونین به چه نتایجی دست پیدا کرده، اگه بتونین به چه نتایجی دست پیدا کرده، خیال کردین فقط دانشمندا و محققای خارجی مثلا میرن تحقیق میکنن؟ نه خیر، ایشون هم خوبم ها. جوری که فرمودن این که برخی خانم ها میگویند اگر کمی مانتوی ما تنگ و کوتاه باشد چه اتفاقی میافتد، جوانان مجرد زیادی در کشورمان زندگی میکنند و انگیزه ازدواج و همسرداری با این بدحجابی از بین میرود. چرا؟ من دیگه چه میدونم والا، به خدا من اگه سر در بیارم چجوری میشه که اینجوری میشه؟ یعنی همه جای دنیا اینجوریه که مثلا یارو خارجیه میره روی تاثیر چه میدونم مسواک بر سلامت دندان تحقیق میکنه. خب اینو همه میفهمن، تا نتیجه تحقیقاتشون میگه همه میگن واو very interesting، چقدر جالب. ولی محقق ما میره با چه سختی های چه مشقت های تحقیق میکنه ببینه بین تنگی مانتو و میل به ازدواج چه رابطه ای هست. وقتی میاد میگه همه میگن وا یارو خوله. خب بند خدا دیگه دست و بالش بسته است، نمیتونه موضوع رو بشکافه دیگه. موضوع ناموسیه، زیرنافیه، از این پیچیدگی ها و طول و عرض های خاصی داره که نمیتونه درست توضیحش بده. ایشون حتی خارجه هم رفته، توی صحبتاش هم ایشون توضیح داده، گفته در غرب افراد نیمه اوریان و اوریان حضور دارند و انگیزه برای ازدواج وجود ندارد و کانون خانواده در غرب از هم پاشیده است. فرمود چی؟ در غرب افراد نیمه اوریان و اوریان حضور دارند. حالا نیمه اوریان هیچی، شما تصورش بکن اوریان یعنی لخت آقا، لخت لخت تو خیابون میگردن. اه یعنی تو غرب داری راه میری باید حواست باشه مثلا یه اوت دیگه اصلا به دست و بال منم بسته است، من نمیتونم توضیح بدم آقا جان. بعد اون حاج آقا چجوری بیاد توضیح بده؟ نمیشه دیگه. برای همین ما تصمیم گرفتیم تماس بگیریم با حاج آقا اندل مؤمنین خودمون، فخر همه مؤمنه ها و مؤمنین، ببینیم نظر ایشون در این باره چیه. رو خط حاجی؟ آره حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و لعنت بر کسی که وقت شکار مزاحم آدم میشه.
چی شو؟ چه کار داری میکنی حاجی؟
نمالعون این اصطلاحه، یعنی دستمان توی یک امر واجبه.
یا خدا، من میتونم بپرسم دستتون دقیقا تو چیه حاجی؟
ما دستمان را کردیم توی مقوله مهم و بسیار حیاتی ازدواج و داریم تلاش میکنیم این بحران کم ازدواجی را در کشور حل کنیم دیگه.
آها از اون لحاظ. خب حاجی براستی چیه این قضیه؟ من ربط این مانتوی تنگ و کوتاه و با پایین اومدن انگیزه ازدواج اصلا نمیفهمم.
خب معلومه که نمیفهمی. اگه میفهمیدی که اسرائیلی نبودی، ملعون نبودی، کافر نبودی، انسان بودی.
حاجی خیلی آروم باش، ما داریم حرف میزنیم دیگه، چه خبره؟ بگو دیگه، الان شما ما رو روشن کن دیگه، بگو. خب
اتفاقا ما در حوزه علمیه به صورت کاملا علمی
خب
روی این مسئله کار کردیم و برادر عبدالله
باریکل
این پایان نامه دوره طلبگیش رو به همین مسئله اختصاص داده دیگه.
جدی میگی آجی؟
بله.
خب این یعنی چی؟ یه توضیح میدی برامون؟ خب یکم
برادر عبدالله و برای پایان نامه شرفت کار میدانی کرده.
آره چلا کار میدانی خوب.
اینه میرفت تو خیابان از این مؤمناتی که در خیابان تنگ و کتا میپوشن عکاسی میکرد.
ای وای یعنی چی؟ بعد اجازه میگرفت برای این کار ازشون حاجی؟
اجازه؟
آره دی؟
روحانیت و اجازه. اجازه همه دست روحانیت. بعد مگه اونا از ما اجازه گرفتن تنگ و کوتاه برتن کردن.
آها این سطح استدلالت منو داغون میکنه یه وقتایی حاجی واقعا.
کاملا.
آره خب بعد با عکس ها چی کار کردیشون؟
هیچی دیگه، این عکس ها رو آورد با کیفیت بسیار بالا چاپ و بین طلاب توضیح کرد ببینه واکنش طلاب چیه.
او یا خدا بله. خب بعدش چی شد حاجی؟ آخه این چه کارایی بله. شما میکنید آخه بابا جان؟ آخه
هیچی، شب اول
خب
از 98 درصد حجره‌های طلاب تا صبح خب. داشت صدای گریه و ناله میامد.
چرا حاجی چی شده بود مگه؟
آبا دیگه فشار کشیده بود بالا، تحمل کشیده بود پایین، برادرها داشتن تا صبح اذیت میشدن و بعضیاشون هم همدیگر رو اذیت میکردن.
ای وای خب بعدش چی شد؟
بعد شب دوم 23 درصد طلاب فرار کردن، 37 درصدشون درخواست صیغه دادن و 85 درصدشون هم اعلام کردن حاضرن برن در گشت ارشاد استخدام بشن.
ای بابا این که خیلی شد که حاجی، الان اینا رو جمع کنی از 100 رد کردی که اصلا
همین طلاب علکه که نیستن که
بله می...
همیشه از 100 رد میشن دیگه، هم به پایین بر نمیدن.
خیلی خوب خب نتیجه این تحقیقات برادر عبدالله به مون میگی چی بود؟
همین دیگه، به طور کلی چیزهای تنگ و کوتاه باعث وحشی شدن مؤمنین میشه و دیگه نمیشه به این راحتی اونا رو راضی کرد.
عجب. حاجی این... شنیدی میگن چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید؟
بله و این که از اشعار خودمونه که
حاجی جان این شعر سهراب بله. سپهریه، ولی حالا ولش بله. کن، حالا کاری نداری. میگم یعنی نمیخواین نگاهتون رو به خانم عوض کنین حاجی؟
دیگه چجوری عوض کنیم؟
یعنی
اونها تنگ میپوشن، کتا میپوشن، کم میپوشن، موها را توی باد پریشان میکنن، بعد ما نگاهمون رو عوض بکنیم. چقدر تحمل، چقدر
خدا
فشار.
من هر هفته دقیقا میبینم تو همین لحظات از این کاری که کردم پشیمون میشم، ولی یادم میره دیگه، هی یادم
چه کار کردی ملعون؟ سریع اعتراف کن پیش پدر مقدس.
همین منظورم تماس با شماست حاجی.
همین
آره.
ایجاد این مزاحمت برای ما آخر آتش جهنم رو بر تو واجب میکنه.
باشه حاجی دست در نکن، حالا ایشالا اونجا تو هستی با کپسول آتش نشانی خاموش هم میکنی دیگه.
البته ما قول میدیم با یه 4 لیتری بنزین اونجا باشیم
ده.
در خدمت شما و همه عزیزان دیگه.
دست در نکنه حاج آقا، بریم آقا، بریم به زندگیمون برسیم. چی در نیمت بزرگیم دوستان، خانوما، آقایون، انقدر این مسئولینمون به فکرمان، انقدر نگرانمان، انقدر دوستمون دارن، حد و حساب نداره. از همین که واکسن وارد نکردن علتش میدونین چی بوده دیگه؟ این بوده که نگرانمان. با به خدا سردار سلامی فرمانده کل سپاه میدونین چی گفته؟ گفته ما نمیدونیم، نمیتونیم به آمریکا اعتماد کنیم و واکسن وارد کنیم. گفته کجا معلوم به جای محلول واکسن، واکسن فلج کننده بهمون ندن. آخ آخ آخ، خدا رحم کرد سردار حواسش بودا، وگرنه الان هممون رو ویلچر بودیم. ببین تا کجا این عزیزان نگران ما هستن؟ فکر کن واکسن بزنیم همه فلج شیم دیگه. آقا چرا باید واقعا چشم بسته واکسن از آمریکا وارد کنیم؟ خود بچهای سپاه دارن اینو چی برامون درست میکنن دیگه. خدا وکیلی رنگ به رنگ هم واکسن تولید کردن برامون، فخری و رازی و برکت و بدری و زری و اقدس و دیگه چی میخواین؟ حالا درست جلوی کرونا رو نمیگیره، اما دیگه لااقل فلج هم نمیکنه. یکم قدر بدونیم. با کرونا یا برامون ساختن جای تشکر مسخره کردیم، گفتیم در قابلمه از فلانه، ولی بازم سردار به دل نگرفت، بازم نگران ما سه وقت فلج نشیم. نمیتونه اعتماد کنه به غرب؟ تازه کاش فقط فلج کنه، هم جنسگرا هم میگم میکنه. خب مسئولینمون که ما رو از سر راه نیوردن مسلمان انقلابی سالم تحویل بدن به غرب، یه مش فلج همجنسگرای غرب زده تحویل بگیرن. سردار نمیکنه این کارو، نه 100 سال اینه که قدر مسئولین رو باید دونست. کرونا یه بار، مرگ یه بار، شیون هم یه بار، تموم شد و رفت.
دکتر دیشب دوباره مریض خوبی شدم، همه قرصا رو خوردم، یک آدم چوبی شدم. دکتر چرا عروسک غمگین نمیشه گاهی؟ دکتر دارویی بده، دکتر مگوی راهی. دکتر دیشب تب کردم، انگار چیزایی گفتم. صبح یکی ازم پرسید چی اومد سر جفتم. فکر می کنم از کشتی به آب افتاده باشم، حس می کنم رو تنه نهنج ایستاده باشم.
دکتر، دکی اومدی؟
بله بله اومدم.
دکتر این آمپولت که تا لحظاتی دیگه در من فرو میره مال کجاست؟
مال کجاست؟ منظور چیه؟
یعنی مال غرب باشه من نمیزنم، ما گفته باشم چون ممکنه فلج کننده توش ریخته باشه.
یعنی چی فلج کننده دیگه چیه؟ چی داری میگی باز؟
دکتر فرمانده سپاه خودش گفت، گفت غرب توی این آمپولا و واکسنا که به ما میده فلج کننده میریزه که فلجمون کنه.
چه حرفی آخه، الان شما فلج بشی چه نفعی به حال غرب داره ها؟
خیلی نفع داره، مثلا دیگه نمیتونم برم راه پیمایی مشت محکم به دهان غرب بزنم.
بخواب وقت منو نگیر عزیزم، مگه این چند سالی که اینجا بودی اجازه داشتی که بری راه پیمایی ها؟
آره راست میگی دکتر، دلیلی نداره غرب بخواد منو فلج کنه، ولی همجنسگرا که میکنه.
خیلی خوب دیگه، بس کن، دراز بکش، کار دارم عزیز من.
باشه دکتر، من همجنسگرا بشم مسئولیتش به خودته ها، اولم از خودت شروع میکنم برای گراییدن، دیگه خود دانی.
از دستت بخواب، بخواب آفرین.
بیا بیا بزن. میگم دکتر واقعا بیرون هویج شده، هم قیمت موز.
اطلاعی ندارم، خیلی وقت خودم نکردم.
این چند وقت موقع غذا خوردن نس نکردی مثلا سالادت مزه موز میده؟
نه خیر، شل کن حرف نزن، شل کن.
شلم دکتر بزن، ولی هویجا تو خوابم نمیدیدن یه روزی انقدر ترقی کنن و دیگه تای تایش امیدوار بودن بتونن جای بادمجونو بگیرن. موز یه زمانی ارج و غرب داشت دکتر.
خیلی
هویجم نشدیم.
تمام شد. این که اون بیرون قیمت هویج چقدره یا موز چند شده واقعا ارتباطی به شما نداره. حالا بخواب عزیز من، استراحت کن.
باشه، فقط دکتر یه چیزی داریم میری سر را به قادری بگو بی‌زحمت یه چسب رو این دوربینای مدار بسته بخش بزنه.
چسب برای چی عزیزم؟
دکتر یه وقت مثل زندان اوین هک میشیم، فیلمامون پخش میشه، همه جا آبرومون میره.
زندان اوین چه ارتباطی با اینجا داره؟ بعد کدوم هکری وقت میذاره دوربین‌های آسایشگاه روانی رو هک کنه؟
هکرای دیوونه. من خودم اگه هکر بودم اول از همه دوربین مدار بسته اتاق خانم پرستا رو هک می‌کردم.
بس دیگه، بگیر بخ استراحت کن.
دکتر حتما روی دوربینا رو چسب بزن اینا، اینجا هک بشه واسه اعتبار این دیوونه خونه بده. اگه وقتی آقای قادری داره ما رو میبنده به تخت یا میبره اتاق برق فیلماش پخش بشه، دیگه هیچ دیوونه ای نمیاد اینجا بستری بشه. دکتر اصلا خود ما معذبیم، میخوایم لباس عوض کنیم یا با هم شوخی دستی کنیم، این میترسیم فیلماش پخش زایه است. دکتر چست یادت نره دکتر.
پاشو برخصی بده تکونای شرقی، پاشو برخصی بده تکونای شرقی. وقتی میخندیدی از دور دیدمت، بیا برخص با هم ممنون میشمت، اگه خوش بگذره مجبور میشم که مهمونیش خرج داره 100,000 روپیه. چقدر خوبه وحی پاهوریه. من از اونام که اصلا خامت نمیشم، پسر ای شیطون، ای جون شیطون. دستامو بگیر که الان وقتشه،
میام انگار هندیه. تو جیبام کش فور، زیر پام بنتلیه. تمچیه
آمیتا بچم
قرطیه جیمز باند. داریم سام ری با شکسپیر. فبریه میرم فستیوال هیپ هاپ. دخیای کلوشه ای لنگ اینسان. فوکوسن مدلامون همه از ملبون. وقتی با ملی رو استیجیم شب بسوس گرمش کن مهمون یوزوی. اینه بیت ساز شماره یکم و علی. رو دستمونی هنو کسی زندگی ها میفهمی وقتی پر منی.
خب دوستان، میدونید که یکی از صفات بارز نظام مقدس اینه که توش به خصوص در این یکی دو دهه اخیر فساد از شکلی به شکل دیگه، از دستگاهی به دستگاه دیگه، دولتی به دولت دیگه، مجلسی به مجلس دیگه منتقل میشه، ولی از بین چی؟ نمیره. یعنی فقط هی اتوبوسی مینیبوسی عوض میشن، دست به دست میکنن چوب فسادو. البته یکی مثل مشهد رامین رئیسی که از زمان بلوغ تا همین الانا سوار اتوبوس نظام بوده، معتقد فساد اصلا تو چیز نظام جا نداره. کجا بود مشهد رامین؟ هاضمه؟
هاضمه نظام.
آه همین، این هاضمه.
هاضمه پاکیست. هاضمه است که فساد نمیپذیره.
آخه
هاضمه نظام اسلامی فساد رو نمیپذیره. هر کجا فساد لانه بکنه، نظام ذاتش ضد فساده، ذات این حکومت ضد فساده. هیچ بخشی، هیچ کارگزاری در این حکومت نمیتونه بپذیره که فساد در این جامعه و فساد در نظام اداری باشه.
آخه چه نظام تمیزی، چه نظام پاکی. اصلا ببین، پودرخشویی پاک پیش این نظام نمک صدفی بیش نیست، پیش این نظام این چیز نیست. یعنی آره، نمک صدفی بیش نیست، اینجوری میخواستم بگم. اما به قول این، اینقدر یعنی پاکه، اینقدر تمیزه. اما به قول این همکاران رسانه‌ای ما، این در حالی است که دیگه رقم بخور بخورهای برادران و خواهران پای سفره به جاهایی رسیده که برای خوندنشون باید یه دوره دانشگاهی بذارن. یعنی مثلا ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی، ریاضیات بخور بخوری هم باید بذارن دیگه. والا دی بس که رقم‌های صفرش زیاد و زیادتر شده، همینجوری هی هم بیشتر میشه. مثلا همین چند روز پیش نماینده مجلس انقلابی دست به افشاگری زد علیه یک سازمان نچندان معروف و پروسر و صدایی به نام سازمان بنادر و دریانوردی. گوش کنید الان اینو.
اینجا به اخبار واصله ده ها منزل مسکونی در مناطق شمالی تهران که ارتباطی هستن به محل کار مدیران سازمان بنادری که در منطقه دریای جنوب یا شمال کار میکنن نداره، به رقم‌های بسیار نازل و اقساطی به برخی اعضای هیئت عامل و مدیران کلان سازمان واگذار شده که هیچ کس تا به امروز نسبت به اون پاسخگو نبوده.
بله خب من نمیدونم اشکال این کار چیه آقای نماینده. نه اشکال این کار چیه؟ ما مدیر بنادر رو دریانوردی من دل نداره. من مثلا شمال شهر، اونم شمال تهران، برای اونو خار داره. نه خب البته بهتر بود سازمان مربوطه خونه ها رو با اقساط تقریبا هیچی نمیزد به نام مدیراش، حالا حداقل مثلا امانت میداد بهشون. ولی دیگه حالا 4 تا خونه برسه به 4 تا مدیر انقلابی، حالا تو حاشیه و جنوب شهر ندادن، زرت رفتن شمال شهر رو هدف گرفتن، که گرفته گو دادن دیگه، چیکار کنی؟ مهم اینه که مدیر انقلابی احساس کنه نظام به فکرشه، به یادشه. اینجوری عزیزان برای نظام همه کار میکنن، از همه چی مایه میذارن. حالا که تو خیلی از موارد مثلا کارگرای روزمزد همین سازمان‌ها 6 ماه یه بار هم حقوق نمیگیرن دیگه، این مشکل نظام مدیراش نیست که. یا مثلا یه وقتایی یه پولایی تو این سازمان‌ها آقا میره یه جاهایی کسی نمیدونه کجاست. آخه اینا رو هم نباید به نظرم خیلی گنده کنیم دیگه.
سازمان بنادر و دریانوردی در یک فقره میلیون‌ها دلار پول رو در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به حساب فردی واریز می‌کنه که پس از دریافت همه این مبلغ از کشور متواری شده.
بیا.
ما مشخص نیست سرنوشت این پول بیت المال کجا رفت.
تموم شد و رفت دیگه. آخه انقدر دنبال مادیات نباشیدی. حالا یه چند میلیون دلار بوده همش دست یکی خورده به دکمه پرداخت فرت رفته تو حساب اون یکی، اونم مسافر بوده، داشته میرفته پول لازم داشته، پولا رو برش با خوش برده. حالا دیگه هم ظاهرا نمیخواد با اون پول برگرده. حالا اوکی دی، مهم نیست که بابا. آخه فساد من نمی... این چیزا نیست که. چرا گیر دادیم به این چیزا میگیم فساد فساد؟ پول چرک کف دست عزیزان من، چرا اینقدر سخت میگیری؟ دنیا دو روزه تموم میشه میره. مهم اینه که بدونیم فساد چیه، بشناسیم مظاهر اصلی فساد رو.
برخورد با تخلفات و مظاهر علنی فساد،
بله ایناست.
ما
اینا
وظیفه داریم،
بله.
کشور اسلامی هستیم. بله. سگگردانی و
این
نمیدونم شیشه دودی و
این، بیا
تظاهر به آهنگای نمیدونم صدای بلند و
واقعا که
این عالم به صلاح حرکت‌های عامل تفاخر و ماشین‌های لوکس و گران قیمت و
بل ایناست مظاهر اصلی فساد. شما خودت الان کلاهتو یا هر چیز دیگه‌ای که داری قاضی کن. الان سگگردانی فساد تره یا اون چند میلیارد دلار پولی که هوتوتو شده رفته؟ الان ماشین شیشه دودی فساد تره یا اون خونه‌ها که تو شمال تهران با اقساط تقریبا هیچی دادن به مدیران زحمتکش نظام؟ خب چشماتونو باز کنین عزیزان، فساد رو بشناسید. اینطور نباشد که سگ و شیشه دودی و شال عقب رفته و مانتو بی دکمه رو ول کنید بچسبید به 4 میلیارد قرون مال دنیا که داره بین مدیران زحمتکش نظام تقسیم میشه. توجیه شدید؟ آفرین.
اطلاعیه. اداره کل مبارزه با فساد کشور با الهام از تأکیدات و تعییدات مقام معظم رهبری وزیر نظر رئیس جمهور انقلابی و فساد ستیز نظام، اولین توصیه های انقلابی و ضربتی خود را برای مبارزه هرچه قویتر و سنگینتر با فساد خدمت امت شهید پرور اعلام می دارد. برای مبارزه با فساد شما عزیزان باید
همیشه توی یخچالتون دو بخش متفاوت رو به غذاهای خام و غذای پخته اختصاص بدین و از قرار دادن این دو نوع غذا کنار هم پرهیز کنین. این کار مانع از فساد غذای پخته میشه. هرگز سبزی ها رو نریزید کنار گوشتا. گاهی ممکنه آلودگی های سبزی ها باعث فاسد شدن گوشتتون بشه. گوشت قرمز، مرغ و ماهی رو توی کیسه پلاستیکی یا یه بشقاب قرار بدین تا آبش روی مواد غذایی دیگه نریزه و موجب فساد و آلودگی خوراکی‌ها نشه.
خانوم من الان یه قاشق آش از توی یخچال خوردم، مزه سیمان خیس خورده میداد. چرا؟
ایوا فکر کنم فاسد شده بود عزیزم، الان خوبی؟
بابا خب چرا به این توصیه های اداره ضد فساد گوش نمیدی شما؟ احساس میکنم یه موجود زنده داره تو معدم هلیکوپتری میزنه.
خدا مرگم بده. سعی کن قوی باشی عزیزم، تو میتونی هضمش کنی.
فعلا که اون داره منو هضم میکنه. آخ
رجاء واثق داریم که با استفاده از توصیه های انقلابی و ضد فساد این اداره کل بساط هر گونه فسادی از کشور برچیده خواهد شد. اداره کل مبارزه با فساد کشور.